اینها عملا این شرایط رو ندارن.
خب
تکلیف چیه؟ طرف باید بیاد چیکار، یا باید قید این وام رو بزنه این حمایت ها رو ازش برخوردار نشه چون شرایطش رو نداره، یا باید بیاد بره سراغ خونه‌ای که سند تکبر داره، سند تفکیکی داره، پایان کار داره. مسلما اون اجاره بهایی که باید بپردازه بیشتر از این وام حمایتی هستش، بیشتر از این وام کمک ودی است، از خود کمک بیشتر میشه. آیا این چیزی که من میگم خلاف واقعیت بوده؟
خب
در عمل جز این اتفاق افتاده؟
ممنونم. آقای یوسفی؟
بله خدمت شما.
خواهش میکنم. توضیحاتی که آقای دکتر باقرپور داده این بود که خب بسیاری از واحدهای مسکونی هستن که اصلا با کد رهگیری اجاره داده نشدن، یعنی یه اجاره سوری بسته شده، حالا به جهت تورم مسکن که اجاره هم به تبع اون بالا رفته، مستأجر بایستی اجاراشو بالا ببره.
شرایط کد رهگیری نداره.
در این حال نمیتونن اون واحد مسکونی رو بر اساس اون شرایط بیان اجاره بدن که وام ودیعه مسکن میگیرن. حالا این چالش برمیگره به سامانه هایی که آقای یوسفی، اون سامانه ها به تازگی کامل شده، مثل سامانه جامعه املاک و اسکان شهری. خب توی همچین شرایطی خیلی از خانواده ها هستن آقای مهندس یوسفی، نمیتونن واقعا این وام رو بگیرن. اگر به قصد کمک به اجاره داده شده، واقعا به چه شرایطی داده شده؟
بازم من این نکته رو عرض میکنم، بزنم به تشکر از ایشون که آمار دقیقی رو دادن. من حالا عادت کردم توی صحبت ها و توی برنامه ریزی هایی که داریم انجام میدیم اینی که باید راهکار بدیم، باید راه حل بدیم. ببینید اگر بخوایم اشکال بگیریم، بله الان ما کشورمون دچار یک پدیده ای هست به اسم حاشیه نشینی که اینا هم به دلیل سیاست های اقتصادی غلط دولت هاست.
بله.
که ما الان نتونستیم بالاخره توسعه متوازن در کشور به وجود بیاریم. حالا بیشتر منابع رو جمع کردیم در پایتخت ها یا در کلان شهرها، از نظر اشتغال، از نظر موضوعات دیگه. چون این بحثی بعضی بحث ها مطرح میشه که مجبور میشیم بعضی صحبت هایی که مقدماتی رو عرض کنیم. و ما اگر بریم نگاه بخشی و نگاه نامتوازن رو بذاریم کنار، بر اساس ظرفیت ها در شهرستان ها، در مناطق دورافتاده کشور، در مناطق جنوبی مرزیمون بحث اشتغال رو حل بکنیم، خیلی از این حاشیه نشینی حل میشه. چون هزینه در خیلی از اون شهرها قطعا از کلان شهرها و پایتخت کمتره. ما که الان با این سیاست‌های غلط دولت مردم رو در معیشت دچار مشکل کرده.
درست.
ولی میخوام این نکته رو بگم، حالا ما با یه پدیده‌ای به عنوان حاشیه نشینی که اونها هم مردم مونن، اونها هم کسایی هستن که دل در گروه نظام و انقلاب دارن، همیشه پای کار انقلاب بودن. نمیخوام شعار بدم، ولی میخوام این نکته ای رو بگم، حالا که اینطوریه، مثلا اونا سند ندارن، یه کسی از این جامعه ای هم که اونها هم جز محرومین هم که ما باید برشون برنامه داشته باشیم.
بله.
حالا بگیم به اینهایی هم که در مناطق متوسط و در مناطق محروم هستن و سند دارن،
بله،
به اینا وام ندیم؟ یعنی باید به یه خروجی برسیم؟ مثلا این 2 میلیون نفری که آمدن ثبت نام کردن که 1 میلیونشون حائز شرایط شناخته شده و رفتن برای اینکه معرفی شدن و بتونن پرداخت بشه، اینا کیان؟ داخلی از اینها، حالا ما تهران رو فقط نگاه نکنیم، داخلی از شهرهای کوچک یا کلان شهرها نیازی از مردم رو برطرف میکنه.
بله.
من نقدم یه جنس دیگری هست، نه این.
بله.
من نقدم اینه که تا میتونیم اتفاقا باید توی بحث تحصیلات واقعا برامون مهم باشه قشر آسیب پذیری که آمارشو دقیق گفتن.
بله.
چون ما بستای حمایتی داریم که حالا ببینید، حالا میگم نمیخوام خیلی ورود بکنم توی موضوعات، چون من بالاخره بعضی از اینا رو بریز میدانم،
درست
میدونم که اینا چطور. مثلا شما فرض کن برای بعضی از مناطق حاشیه‌ای که سندم ندارن، کمیته امداد یه سازوکاری در نظر گرفته،
درست،
یعنی سازوکار حمایتیش وجود داره.
بله.
و اون میره در قالب خب ما به اینجا این که این کارو بکنیم، دولت یه تحصیلاتی رو هم مازاد بر سهمیه‌ای که حالا کمیته امداد داره به کمیته امداد بده که اون کارش بشه برای اون 3 میلیون نفری که به عنوان نهادهای حمایتی الان دارن از اون خانواده‌ها بلینوی هرچند ناچیز کمک میکنن که
بله.
اموراتشون و زندگیشون
بچن. آقای یوسفی، من عذرخواهی میکنم داخل پرانتز، چون بحث پرداخت این وام هم مطرح شد، با نظام بانکی وقتی صحبت میکنیم که آقا چرا اینقدر بروکراسی، چرا اینقدر بگیر و ببند، چرا اینقدر تعهد، ضمانت، وثیقه و موضوعات از این دست، پاسخ معمولی که از نظام بانکی شنیده میشه اینه که آقا بانک مرکزی یه بخشنامه به ما میده و میگه آقا این وامو بدید. حالا اگر ما این وامو بدیم و این پول برنگرده، بانک مرکزی نمیگه آقا من بخشنامه دادم که این تسهیلاتو بده.
شما بگم
بفرمایید.
شما بگم،
یعنی میخوام بگم یه جورایی بازگشت پول رو میخوان مطمئن بشن.
نه،
به همین خاطر اینقدر چفت و بست میذارن پشتش.
بر اساس آمار خود بانک مرکزی،
بله،
80% تسهیلات تقریبا خوردن، تقریبا 80%، 75 تا 80%.
بله.
تسهیلات خوردن، یعنی به همین کارمند و به همین اسرار محروم جامعه و ضعیف جامعه و متوسط جامعه میرسه.
بله.
که اینها هم عمدتاً اینقدر سخت میگیریم که همه بر میگردن.
درست.
انحراف از تحصیلات در این قشر کمه.
بله.
و همون 20% که با امتیازهای رانت خاص و امضا طلایی یا وامهای میلیاردی رو دارن میگیرن که عددش به چیز نزدیک 70% تحصیلات در اختیار 20% از جامعه است.
بله.
این عددها رو که اگر گفتنشون که دیگه واقعا سخته.
درسته.
که ما میبینیم و تحصیلات یک بانک رو دادن مثلا به 200 نفر به 300 نفر تحصیلات عمده میلیاردی که الان میبینیم هر از تنگاهی هم حرف حدیث.
بله اکثرا معوقه. بله
بعد هم معوقه. بریم ببینیم. میخوام بگم این آمارهایی که بعضی از دوستا در سیستم بانکی و بانک مرکز دارن میدن.
بله.
یه مقداری دور از انصافه. نمیاین بگین ما تحصیلاتی که معوق شده تحصیلات میلیاردی هم نه تحصیلات خورده زیر 30 میلیون تومن.
بله.
حالا از اون ور میدونید چرا برای اقشار متوسط کارمند و ضعیف جامعه خیلی از ابزارالات نظارتی و سفته و نمیدونم و چرا استفاده میشه؟
دوست.
به این دلیل که این سود نداره. وامهای در حوزه مسکن بلند مدت هم.
بله.
یعنی به جای اینکه این رو بدن مثلا به یه حوزه مثل مضاربه یا وامهای با زیر یک سال، خب این رو میدن به یکی چیزی دوباره برش میگردن که عمدتاً میره در بازار سخت بازی و دلالی.
درسته.
چون اینو به صنعتگرام نمیدن. الان شما پای درد دل صنعتگرام بشینید، اونا هم برای هزینه درگردش و سرمایه درگردش با این همه گرانی عرض دچار مشکلن. حرف هم اینه.
بله.
ببینید با هر چقدر که مسئولین نظام و سیاست‌های ابلاغی نظام که داره میگه ما باید حرکت بکنیم، بانک‌ها از بنگاه‌داری فاصله بگیرن، برن در رسالت اصلیشون یعنی منابع خرد مردم رو جمع کنن بدن به تولید.
بله.
که یکی از بخشای تولید میشه تولید مسکن، که اشتغال خیلی از اقشار ضعیف به اون کارگر تکنسیان ساختمون.
بله.
حمل و نقل و کارخونهای تولید مساله به اون گره میخوره.
بله.
ما تا بانک ها نیان 20% من میگم 20% هم نه 10% از منابع 1200 هزار میلیارد تومانیشو نیارن در این بخش، نه کمکی به تولید خواهد شد.
بله.
نه کمکی به این اقشار محرومی که الان برای اجاره در حاشیه شهر هم دچار مشکل هستند.
آقای یوسفی اینا که میفرمایید نقدهای درستی است، اما واقعیت اینه که الان نظام بانکی با همین وامهای خرد برخوردی رو میکنه که بنده عرض کردم و جناب علی هم تایید کردید. آقای دکتر باقرپور فکر میکنم رد بکنن عرض بنده رو. چیکار باید کرد؟
دکتر باقرپور خیلی این رو اشاره میکنن که این وام خیلی فایده نداره.
اشکال نداره. اصلا فرض میکنیم که نقدی که آقای دکتر باقرپور مطرح کردن نقد درستی نیست. حتما راه حلی دارم برای این کار که به جای این کار باید چیکار میکردیم. اما نکته اینجاست. جناب علی تایید میکنید این وضعیت بانک‌ها رو و میفرمایید که ممکنه واقعی نباشه. اما واقعی مسئله اینه که الان داره اتفاق میفته و وثائق محکم، ضامن‌های عجیب و غریب، بروکراسی پیچیده الان اینو وجود داره. آقای یوسفی
من خودم اینو تایید کردم.
نه میدونم، میخوام بگم برای این چی کار باید کرد؟
عرض کردم یکی از موضوعاتی که مثلا ما حالا چون موضوع برنامه‌تون نیست در یه برنامه دیگر باید در
بله.
صحبت کنیم و من اشاره میکنم در طرح جهش تولید مسکن به جد ایستادی و دولت مخالف بود.
بله.
این بود که ما باید بانک‌ها رو مکلف بکنیم و این رو در قانون آوردیم مثل عهودات اسناد بالادستی خود دولت.
بله.
شورای پول و اعتباره سر کلی مسکن سر جامعه مسکن که اونجا هم بازم تکلیف کرده که بانک ها 20% از منابعشون رو بدن. قطعا ما با وضع این قانون مکلف میکنیم دولت رو. ممکنه دولت این رو اجرایی نکنه.
بله.
ولی قطعا در با ابعاد نظارتی و با اون ابزار نظارتی که مجلس داره، این مجلس نشون داده در موضوعات نظارتی به جد داره تلاشش رو میکنه، چون نیمی از وظیفه نمایندگان بود نظارتیه. ولی قانون نوشتن اجرا نشدن که مشکل از مشکلات کشور حل نمیکنه.
درست. متشکرم آقای یوسفی.
ما الان از ظرفیت ابزارالات قانونی که همین الان از ظرفیت دیوان محاسبات و طرح سوال و تعویض تفحص و موضوعاتی مثل استیزا، البته اینا ربطی به موضوعات سیاسی نداره.
بله،
ما
بله.
در حوزه اقتصادی ایستادیم و داریم تلاشمون رو میکنیم که انشالله اتفاق بیفته.
ممنونم آقای دکتر باقرپور. اگر این وام ودیع مسکن رو نمیدادن، حالا با همه نقدهایی که مطرح میفرمایید و واقعیتایی که آقای یوسفی بهش اشاره میکنن،
نه.
اگر این وام ودیع مسکن رو نمیدادن بهتر بود چیکار میکردن که کمک میکنه به این حوزه؟ پیشنهادی که شدنی باشه.
بله. اجازه بفرمایید من اول تشکر بکنم از جناب مهندس یوسفی که حداقل عرایض بنده رو تو این حوزه تایید فرمودند که این وام عملا برای دهک‌های پایین جامعه که قرار بود هدف طرح باشه نتونست کمکی بکنه، چون اون زیر ساخته وجود نداشت. حالا اختلاف دیدگاهی بنده و ایشون داریم راجع به تبعات منفی روانی وام در بازار. اون اصلا بحث جداگانه ای هستش، انشالله در فرصت مناسبی بهش خواهیم پرداخت. اما من همیشه یک نقطه نظری داشتم، شاید بعضی ها موافق باشن بعضی ها مخالف باشن، و این هم که معضل مسکن معضل امروز و دیروز و پریروز جامعه نیست. این یک معضلی هستش که شاید من خدمت شما عرض بکنم از قریب به 60 سال پیش تو این کشور شکل گرفته و اصلا یک پدیده سیاسی هم نیست، یک پدیده کاملا فرایندی هست. ما میبینیم که حتی با تغییر رژیم، تغییر دولت‌ها، باز هم این مشکل داره تداوم پیدا میکنه. بنابراین نسخه کوتاه مدتی هم نمیشه براش پیچید. شما توقع نداشته باشید که مثلا یک قده چرکی خیلی مثلا بزرگ رو شما بتونی یه شبه اینو درمانش بکنی، و تمام اینها عملا مسکنگونه هستن. ولی ما باید باش مراقب باشیم که این مسکنه نزنه پدر کبدو در بیاره. برفرض عرضه بنده و نقد بنده نسبت به وام ودی مسکن همچین چیزی بود. اگر دستگاه پولی کشور بتونه حمایت بکنه و همکاری داشته باشه در این حوزه، همونطور که جناب مهندس هم فرمودند، خب ما ارقام زیادی رو داریم در مصوبات تسهیلات بانکی که حتی اون سهم مسکن نصفش هم عرضه نشده، در حدود یک سومش تخصیص پیدا کرده. پیشنهاد من جایگزینی نظام رهن به جای نظام اجاره هستش. حالا یک بحث فقهی داره که قطعا سازوکار خودش رو حتما خواهد داشت، ولی وام‌های ویژه‌ای رو برای رهن تخصیص بدن که هم مالک رو ترغیب به رهن بکنه. مثلا اینکه اگر در بازار یک ششم قیمت ملک برای اجاره تعریف شده برای همین رویه فعلی، در این نظام تا یک پنجم قیمت واقعی رو شامل بشه. اقساط هم به گونه‌ای طراحی بشه که مستأجر در واقع در مقایسه با مبلغ قسط با مبلغ اجاره خب ترغیب بشه که بیاد از این نظام استفاده کنه.
خب
و قراردادهای مشمول این ساختار بشه که بلند مدت‌تر از عرف یک ساله فعلی باشه. دولت اینجوری میتونه با کنترل بازار اجاره زمان بخره که بتونه طرح‌های میان مدت و بلند مدت خودش رو اجرا بکنه. دقیقاً الگوی اجرا شده این طرح رو هم در یک جامعه کوچیک‌تر ما تو کشور گرجستان همین الان میبینیم که داره انجام میشه، و اکثر قراردادها هم جالبه داره به سمت همه قراردادهای رهن داره به سمت اجاره به شرط تملیک حرکت میکنه. آیا ما
یعنی به مرور صاحب خونه میکنه مستجر. دقیقاً
یعنی اصلا خود مالک و مستجر دارن به اون سمت حرکت میکنن. آیا ما برای یک دندون خراب چاره جز کشیدنش داریم؟ خب اگر فضای در واقع استیجاری بازار تبدیل به یک معضل شده، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید مستجر رو صاحب خونه بکنیم. عملا راهکار دیگری جز این نخواهیم داشت. حالا یه راهکار میان مدت وجود داره، اینکه دولت بیاد با مشارکت بخش خصوصی، انبوه‌سازان و تعاون ورود پیدا بکنه، در واقع واحدهای مسکونی استیجاری تولید بکنه. شهرهای جدید هم پتانسیل بالایی برای این کار دارن، به شرط که زیر ساختهای شهری متناسب و هماهنگ با این برنامه توسعه پیدا بکنه.
موافق باشید همین دو پیشنهاد آقای یوسفی بهش بپردازیم. آقای یوسفی
بله، چون نکته بعدی اون درمان قطعی است.
بله بله بله. بفرمایید آقای یوسفی.
ببینید من بازم ضمن تشکر از ایشون که مطالب دقیقی رو گفتن، ولی ببینید نمیشه نقطه‌ای به موضوعات نگاه کرد. میایم مثال گرجستان رو میزنیم که حرکت بکنیم به سمت رهن و بعد اجاره به شرط تملیک. در گرجستان همچین تورمی ما داریم که الان خیلی از صاحبخونه‌ها اصلا بعضیا اجاره میدن برای چی؟ حالا بماند که حالا آدم‌هایی که چند ده خونه دارن اونا رو بذارید کنار، ولی بعضی از مردم که خونه دارن برای اینکه بتونن اون اجاره رو بگیرن بیارن تو زندگیشون، بتونن با این تورم بسیار زیادی که در حوزه معیشت داره اتفاق میفته و اقلام اساسی، بتونن زندگیشون رو اداره بکنن. بعد میان اینجوری این رو رهن بدن. شما ببینید چه زمانی ما رهن بازارش خیلی یه مقداری پر رونق شد، در زمانهای در دولت نهم و دهم یا یه بخشی حتی در دولت یا اوایل دولت یازدهم که میتونستید شما برید در بازار یه کاری با پولتون انجام بدید، مثلا سرمایه گذاری انجام بدید.
بله.
اون موقع بازار رهن رفت بالا. الان در همین بازار پرغصه بورس که الان دیدیم بالاخره ما خیلی، من حداقل خودم هر جایی که میتونستم میگفتم کسانی که علم ندارن و تخصص این کار ندارن با احتیاط وارد بازار سرمایه بشن. که الان هم متاسفانه سرمایه خرد مردم با بی تدبیری وزارت اقتصاد و سازمان بورس یه مقداری بالاخره باعث ضرر زیان مردم هم شد. ببینید الان دوباره یه اتفاق افتاد، مردم دیدن در بازاری به عنوان بازار بورس سودشون بیشتر میشه، یه مقدار رفتن به سمت رهن. تصمیم گیری هایی که در حوزه اقتصادی متأثر از حوزه‌های دیگه است، یعنی قطعا طرح ایشون، من همین الان، حالا من او ابعاد فقهیش که با کارشناسان مربوطه است که حالا میشود نمیشود، من تخصصی ندارم صحبتی نمی کنم، ولی اینکه واقعیت کار اینطور نیست، واقعیت اینطور نیست که ما بتونیم از این مدل ها استفاده بکنیم.
و ساخت خونه های استیجاری چطور آقای یوسفی؟
من به نظرم میرسه دوباره همین عرضو انجام میدم. من قبول دارم قده سرطانی رو شما نمیتونید، ولی قده سرطانی رو شما در بیارید، یعنی جراحی بکنید، یک. ولی خیلی وقتا شما مسکنم باید بدید، این نمیشه که بگیم یه بیماری شما الان قده سرطانی داری پس دردم بکش، اصلا این که کار درستی نیست. اتفاقا من از مثال خودشون استفاده میکنم.
بله
الان میبینیم تورم آنچنانیه، حالا میایم میرسیم به یک وامی که میخوایم برای خرید یا رهن و اجاره بدیم، حالا رهن و اجاره خرید که آرزو شد دیگه، رهن و اجاره هم بر آرزو میشه برای خیلی‌ها.
بله
بگیم برای حوزه رهن و اجاره شدیم، حالا میگیم نه بذارید کل اقتصاد درست بشه، این ممکنه باعث تورم بشه. که من با ادله‌ای که گفتم خیلی تاثیر آنچنانی در تورم نداشت، ولی از این ور نیازه یه کسی که الان محتاجه، الان بی سرپناهه، این رو حل کردیم. واقعا من این سیاست هایی که بعد وقتا میشنوم با واقعیت جامعه درست نیست.
بله.
البته نباید کار عوام فریبانه انجام بدیم یا کار عجولانه هم انجام بدیم.
مرسی.
ببینید مثلا من مجبورم طرح جشن تولید مسکنی بشه توضیح بدیم. ما درست گفتیم باید مسکن ساخته بشه، چه الان وضع بازار مسکن اینطور شد؟ سیاست های ما 6 سال هست ولی چخلامی انجام ندادیم.
بله.
فاصله بین عرضه و تقاضا زیاد شد، امروز شد این نتیجهش. حالا نکتمون چیه؟ خب حالا ما وایسیم تا ما امروز بخوایم طرح مسکن رو شروع بکنیم، 4 سال 5 سال بعد بازش به نتیجه میرسه، ولی یه کار دیگه کردیم، رفتیم ته زنجیره ایستادیم، گفتیم هر کسی معاملات مکرر انجام داد یعنی دلاله، یعنی سفته بازه، یعنی داره تو بازار مسکن برای نیازش نیست، بیا عوارضشو بده، بیا مالیاتشو بده، مالیات بر خانه‌های لوکس بیا مالیاتشو بده. یعنی همینطور این که راهکار برای حل مشکل مسکن نبود، ولی این راهکار موقتی بود،
کارهای سلبیه. بله
این خیلی در چکم. کنار این که اون راهکار دائمه برسه، ما الان هم سفته بازی مجبوریم عوارضشو ازش میگیریم.
ممنونیم.
کجا ببریم؟ اینو بگم و جمع‌بندی کنم.
بله خوش.
عوارضو کجا ببریم؟ ببریم در یه صندوقی قرار بدیم، با این صندوق بریم از محرومینی که الان میخوایم تسهیلات پرداخت بکنیم، به جای که ببریمش در کسب بودجه دولت، ببریمش اونجا حمایت کنیم.
بله.
این نکته منه، میگم هم تصمیم های کوتاه مدت باید گرفته بشه.
بله.
هم تصمیم های بلند مدت.
متشکرم.
نادیده گرفتن قشر ضعیف متوسط جامعه تا اینکه بگیم برنامه اقتصادی دولت ها در بلند مدت درست بشود، این واقعا دور از انصافه. و الان هم میبینیم که این شرایط شده که واقعا وضع در معیشتتون دچار مشکل شده.
ممنونم آقای مهندس مجتبی یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم برای شما و همه ملت شریف ایران
زنده باشید،
مهمانتون آرزوی موفقیت.
خدا حافظتون باشه انشالله.
خدا حافظ.
زنده باشید. آقای دکتر باباپور، پیشنهاد نهایی شما و جنبندی و اون نکته که گفتید، به نظر من این درمان قطعی است، اگه ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید در قالب جنبندی.
عرضم به خدمت شریفتون، فکر میکنم این بخش از عرایض بنده نقطه اشتراک تمامی در واقع تفکرات و دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسان باشه، که ما باید بیایم یک سری طرح‌های مشابه مسکن مهر رو، حالا من خواهش میکنم که تا انتها این نقده رو داشته باشیم، که این طرح‌ها رو بیایم حالا با هر عنوانی مثل مسکن اجتماعی، مسکن ملی، جهش تولید، بر اساس یک برنامه‌ریزی و بودجه بندی واقعی، نه اعداد و ارقام منسوخ و خیالی. متاسفانه ما یک برنامه‌ریزی مالی میکنیم، مثلا امسال سال بعد می‌خوایم اجرایش کنیم، کل این اعداد و ارقام تغییر کرده، منسوخ شده. ضمن این که ما بیایم از تجربیات منفی همین طرح مسکن مهر در اجرای این طرحهای جدید درس بگیریم، بدور از هر گونه رانت ما فرایندهای دقیق نظارتی جهت کیفی سازی رو پیاده بکنیم. مسکن مهر از کجا ضربه خورد؟ از کیفیت ضربه خورد، از کمیت که ضربه نخوردش که. باید زمین و مجوز ساخت رو با تسهیلات ویژه قابل انتقال به مصرف کننده یعنی خریدار آتی واحد و حتی به صورت رایگان در اختیار انبوه‌سازان و شرکت‌های تعاونی قرار بدیم تا با شرایط بهتری بشه مستاجران رو صاحب یک خونه قابل اعتماد کرد. زمین و مجوز ساخت بخش عمده‌ای از هزینه تموم شده مسکن رو شامل میشن. از فواید این کار اینه که ما یک گردش مالی در صنعت ساختمان ایجاد کردیم. صنعت ساختمان جزو صنایع مادر کشور ما محسوب میشه. رونق این صنعت هم ما رو در برابر تحریم ها بیمه میکنه چون پتانسیل تامین 100% مایحتاج از داخل رو داریم. همین که اشتغال زایی میکنه اون هم در سطح کلان و یکی از دستاوردهای خیلی مهمش برچیده شدن بازارهای تهاتوریه که خودشون جزء عوامل بسیار مؤثر در افزایش هزینه تولید و عرضه مسکن هستن که این بحث خودش نیاز به فرصت مفصلی برای نقد و بررسی به حضور کارشناسان موافق و مخالف خواهد داشت.
متشکرم آقای دکتر خشایار باقری‌پور کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن از اینکه مهمان ما بودید بی‌نواز سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنون از
شما. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم.
وطن نام تو سربلند در جهان، تو بودی و هستی به دل جاودان. وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله‌زارت بهشت من است. میشنویم اسطوره رو با صدای محسن توسلی.
جانمون که راهی که در پیش درازه، تاریخ ثابت کرده اینو، این سرزمین اسطوره سازه. وقتی بدونی دشمن امروز لبخندشم اعلان جنگه، هر نکته ای تعبیر داره، هر لحظه ای امکان جنگه. عصمت هامون مطمئنیم چون خاک آرش هاست اینجا، هستی ما نظر وطن شد، مهد سیاوش هاست اینجا. بریدیم از تو خونه، امروز هم وقت دفاع است، آینده و فرهنگمونه. کی گفته از این گربادا حتی یه ذره باک داریم؟ اصلا بگو طوفان بگیره، ما ریشه توی خاک داریم. افتادن رو خاک تسلیم از اوج این افلاک هرگز، حیات من نزل یعنی خون میدیم اما خاک هرگز. نسل نبرده تا مطمئن باشیم، دشمن از گرگ بودن توبه کرده. دنیا همه همدست بودن، ما دست خالی جنگ و بردیم. دنبال ترسوندن نباشید، ما از هناتون رنگ بردیم. تا آخرین لحظه محاله حتی به روتونم بخندیم، با یک اشاره کافیه تا سربند هامونو ببندیم. حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
آیا دقت کرده اید چند بار در روز سراغ شستشو، آشپزی، حمام و نظافت می روید؟
پس لبخند بزنید،
چون راسان، نامی با لقب اطمینان بخش بهداشتی، در تمام این لحظه ها همراه شماست
و همراه راسان نیز دنیایی از تجربه در زندگی با شماست.
لبخند میزنیم با هم به این همراهی ماندگار.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
تا چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه،
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود، که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
همراه میشیم با علی صادقی، کارشناس حوزه نفت.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
باز هم رقابت بین نفت خام WTI و برنت رو ما مشاهده میکنیم. نفت خام متوسط وست تگزاس $38.69 که 2.73% افزایش پیدا کرد. نفت خام برنت دریای شمال $40.82 2.80 اضافه شده. نفت خام عمان 39.75 که 1.66% افزایش پیدا کرده. نفت خام سبد اوپک $35.89 که 1.67% کاهش پیدا کرده. نفت خام اورال روسیه $39.60 و نفت خام دبی $40.66. با تشکر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما جناب آقای صادقی، کارشناس حوزه نفت.
هشتگ خبر.
اتصال متروی تهران به خط راه آهن.